من نیفتاد، نمیرسی به دادم ایداز. یاد من برو خستم، برو دل گیرم، چیزی نمیشود بی تو، من فقط میمیرم. کسی به یاد من نیفتاد، نمیرسی به دادم.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ساده مثل سلامت. به نام خدا. ایرانیان سلام، امید که هر کجا و هر جایی که باشین سلامت بوده و با اطلاع از نکات ساده سلامت مراقب سلامت خود و اطرافیانتون باشین. بله، گفتم ساده مثل سلامت. ما هم در این برنامه قرار هست خیلی ساده از سلامت آرایشگران بگیم. همراه ما باشین. اما ما میخوایم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم و بدونیم که چه عوامل محیطی میتونه سلامت آرایشگران رو در محیط کاریشون تهدید کنه. برای همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر رضا عزتیان که رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر عزتیان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت سکا خانم و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. خب در این لحظه ممکنه آرایشگر شنونده برنامه ما باشه و بدونه که چه عوامل محیطی ممکن هست سلامت اون رو در محیط کاریش تهدید کنه.
خیلی خوبه. در این صورت این دوست عزیز باید اطلاع داشته باشه که شغل اون اتفاقا از مشاغلی است که هرچند به ظاهر بسیار زیبا و پاکیزه به نظر میرسه، اما به لحاظ عوامل زیان‌آور شغلی از جمله مشاغلی است که با مجموعه ای از این عوامل درگیر هستش. به عنوان مثال از 5 دسته عوامل زیان‌آور محیط کاری که یک فرد کم و بیش میتونه با اون مواجه باشه، تقریبا 4 تاش کاملا شناخته شده و توی آرایشگاه ها به چشم میخوره. اولیشون عوامل زیان‌آور زیست شناختی یا بیولوژیک یا همون خودمونی بگم میکروبی هستن. یک آرایشگر به واسطه اینکه در یک فاصله نزدیکی با مشتریان خودش در ارتباط هستش، ممکنه در معرض انتقال میکروارگانیسم‌ها، میکروب‌ها، ویروس‌ها یا باکتری‌هایی که از این مشتری میتونه با اون مواجهه داشته باشه قرار بگیره. خب مشتریان ممکنه دچار بیماری های مختلفی باشن و یا حداقل اینکه خودشون با برخی میکروب ها و باکتری هایی که با هم هستن به تعادل رسیده باشن، ولی این تعادل هنوز برای آرایشگر ایجاد نشده باشه. بنابراین این میکروب ها، ویروس ها، نظایر میکروارگانیسم ها میتونه برای آرایشگر زیان آور باشه. و وقتی که به عنوان مثال پوست سر یا صورت بدن مشتری توسط آرایشگر لمس میشه، امکان جابجایی و انتقال این میکروارگانیسم به آرایشگر فراهم میشه. دوم، در محیط کار آرایشگرها اونها با استفاده از حالا برخی مواد شیمیایی که پاک کننده ها، انواع کرم ها و نظایر اون هستش، لوسیون هایی که وجود داره، به هر حال یک نوع مواجهه با ماده شیمیایی رو تجربه میکنه. حالا چه پوست دستانش، چه به لحاظ تنفسی، تنفس بخارات این ماده شیمیایی به معنی اینه که آرایشگر مواجهه با عوامل زیان‌آور شیمیایی داره. سوم و یکی از مهمترین مشکلات آرایشگرها، ایستادن‌های بسیار زیاد و همچنین کار در پوزیشن‌ها یا در شرایط نامناسب، اینکه آرایشگر ممکنه بر روی مشتریش بخواد خم بشه یا اینکه دستاش رو برای مدت طولانی بالا نگه داره و نظرون حرکاتی هستن که در ارگونومی ما ازشون به عنوان حرکات نامناسب و ایستا اسم میبریم که میتونه سلامتی ماهیچه استخوانی آرایشگر رو چه در ناحیه دست‌ها و چه در ناحیه گردن به شدت تهدید بکنه. نهایتاً یک آرایشگر با برخی تجهیزاتی که صداهای پایینی دارن ولی ممتد هستن مواجهه داره. این صداها ممکنه برای مشتری خطری نداشته باشه چون مشتری برای مدت خیلی کوتاهی در اون محیط قرار داره، ولی برای آرایشگری که از صبح تا عصر یک شیفت طولانی با این صداهایی که حالا مال سژوار یا انواع ماشین‌هایی که توی آرایشگاه هستن این مواجهه، میتونه حتی شنوایی آرایشگرها رو هم مورد تهدید قرار بده.
بله، عوامل میکروبی شیمیایی ماهیچه‌ای استخوانی و کاهش شنوایی میتونه جزء عوامل تهدید کننده سلامت آرایشگران در محیط کاریشون باشه. شنوندگان محترم، اگر پرسش و یا طرح سوالی دارید میتونید از طریق پیامک 30102 و یا شماره 162 به اطلاع ما برسونید. آقای دکتر عزتیان، در خدمت شما هستیم. پرسش رو مطرح کردیم در بخش قبلی برنامه که نسخه پیشگیری از ابتلا به عوامل تهدید کننده سلامت آرایشگران چه میتواند باشد؟
خب اگر از اون ابتدا شروع بکنیم، گفتیم که پوست دست به ویژه آرایشگرها با پوست سر یا بدن مشتری ها میتونه در تماس باشه. هر جایی که احتیاج هستش اگر امکان داشته باشه انواع دستکش ها وجود داره برای چنین کارهای ظریفی. به همین دلیل بهتر توصیه اکید اینه که در چنین مواقع حق تل مقدور از دستکش استفاده بکنن، و دوم این که حتما از مشتری ها بخوان که قبل از این که به عنوان مثال برای آرایش سر اگر میان، حتما این سرشون رو شستشو بدن که نیازی نباشه که آرایشگر با میکروارگانیسم های حالا میکروب های احتمالی که ممکن روی پوست فرد باشه تماس زیادی داشته باشه. در مورد عوامل زیان‌آور شیمیایی که اون رنگ ها و لوسیون ها و انواعش هستن، باز هم این دستکش مورد کاربرده و توصیه خیلی بیشتر میشه، چون در این قسمت که حتما آرایشگر میتونه این دستکش ها رو به کار ببره و به ویژه چون این بخاراتش میتونه تنفس بشه، حتی به خیلی از میکروارگانیسم ها هم میتونن تنفس بشن وقتی که آرایشگر فاصله خیلی نزدیکی با مشتری داره. بنابراین ماسک ها بسیار مناسب هستن و باید توصیه بشن.
برای رفع مشکلات ماهیچه استخوانی چه توصیه‌ای داری؟
یک، صندلی هایی وجود داره که مختص کار آرایشگرها هستن. اگر این صندلی ها رو در محیط کار خودش داره که چه بهتر، اگه نه سعی کنه وقفه هایی رو بین کار خودش بده. و دوم این که به جای اینکه خودش بر روی مشتری و سکوی کارش خم بشه یا حرکات پیچشی داشته باشه، سعی کنه با جابجا شدن و یا جابجا کردن کار، یعنی مشتری روی صندلی که بالا و پایین بره، این نیاز خودش رو برای ادامه کار برطرف کنه و سعی کنه بنابراین از این خم شدن‌ها و حرکات و پیچشی و کششی و غیره جلوگیری بکنه.
با آلودگی صوتی چیکار کنه؟
یکی از بهترین راه‌ها به کار بردن برخی توگوش‌ها یا ایرپلاک‌ها هستن که در این حال که میتونه زیاد هم مزاحمتی برای آرایشگر به همراه نداشته باشه، این مشکل آلودگی صوتی رو هم کم بکنه.
سپاس از توصیه‌های شما آقای دکتر عزتیان برای اون دسته از شنوندگانی که شغلشون آرایشگری هست.
خواهش کنم، من هم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شنوندگان محترم، تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه ساده مثل سلامت، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
علیون حبهو جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
یا علی
یا علی
یا علی یا علی.
این حب انسان رو به مقامی میرساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت میکند. جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد نهج الحیات است.
عقیق
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیزی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه 2 روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نامه 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
این روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. اینکه کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوال‌های ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنین.
رسم روزگار نسبت به خوشی‌ها و سختی‌های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
دنیا از صبح تا شب داره بهت میگه به من دل نبند، به تو نمیگه به من دل ببند، میگه ببین زیر پای اینو خالی کرد، زیر پای اونم خالی کرد، زیر پای اونم خالی کرد، فردا زیر پای تو هم خالی میکنه. ولذا پیشتر اشاره کردم یه جایی از نهج البلاغه است که شخصی خدمت امیرالمومنین نشسته بود، گفت دنیا منو گول زده. امام به دفاع از دنیا برخواستن، فرمودن نه، مد دنیا غرد حقا اقول، نه اینطوری نیست که دنیا تو رو فریب داده باشه، خودت خودت رو گولوندی، خودت خودت رو در معرض فریب دنیا قرار دادی. چشو گوشتو بستی میگی دنیا منو گول زده، چشتو باز کن دنیا از صبح تا شب داره میگه به من اعتماد نکن، گوشتو باز کن دنیا از صبح تا شب تو گوشت میخونه که این عروس هزار داماد به هیچ کی وفا نکرده، به تو هم وفا نخواهد کرد. و تکشفت لکه ان دنیا این زشتی های خودشو برای تو روشن کرده. کشف کردن یعنی ظاهر کردن، هویدا کردن، عیان کردن. و تکشفت لکه ان مساوی ها، مساوی جمع سوه، دنیا داره زشتی های خودشو نشونت میده. ولذا این تعبیری که در سخنان امیرالمومنین علیه السلام هست، از دنیا عندی، دنیا پیش من از یه عدسه بز بی ارزش تره. من اهون عندی من افتت عنز، در جایی فرمود این دنیای شما بی ارزش تره برای من از یک استخون خوک در دست یک بیمار جزامی. یه استخون خوک، استخوان پای خوب در دست بیمار جزابی چقدر برای شما جذابیت داره که برین ازش بگیرین. در جایی تعبیر بسیار زیبایی دارد، بفرماید الا حرون یدعو هاده لماضت لأهلها، آیا آزاده ای نیست که این لماضه، لماضه این شندره های غیر قابل خوردن غذا رو که آخر غذا کنار بشقاب جمع میشه که میخواییم بریزیم تو آشغال، مثلا استخون مرغ و قسمت های غیر قابل خوردن، این رو در عربی بهش میگن لماضه، آیا آزاده ای نیست که این لماضه رو برای خواستارانش رها بکنه؟ یدعو هاده لمادت لأهلها، یعنی این اصلا ارزش دلبستن و دوست داشتن نداره. نامه 45 آخرش امیرالمومنین فرمود الیک عنی یا دنیا فحبلک علی غاربک قد انسللت من مخالبک و افلتت من حبائلک، دور شو از دنیا ای دنیا از من. در جای دیگر فرمود قد طلقت که ثلاث سب، تو رو سه طلاقه کردم، چون کنایه سه طلاقه کنایه از عدم رجوعه که امکان رجوعش هم وجود نداره. بفهمت تو کافیه فقط چشتو باز کنی ببینی که این دنیا جای دلبستن نیست، این دنیا قرارگاه کسی نیست، این دنیا آرامگاه کسی نیست، تو هم از این قاعده مستثنا نیستی. حالا قسمت سخت ماجرا کجاست؟ اینکه آدم این فهم رو تبدیل به عمل بکنه، این تو زندگیش هم واقعا بپذیره که با این ادبیات زندگی خودش رو مدیریت بکنه و تنظیم کنه.
منن یا همنا یا سبحان یا رحمان، و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان، بشنو نجوایم را یاری کن نایم را، با عشق
و انما اهلها، اهل دنیا همچون سگهایی هستن که سر مال بی ارزش قوقو میکنه، سر یه چیزی که اصلش هیچ ارزشی نداره، استخونه. آویه یعنی قوقو کنان، سبا جمع سبع به معنای حیوان درنده، و سبا اون داریه درندگان خوشان خوناشام یا درندگان وحشی، یهر رو بعضها علا بعض، که همشون در فکر چاپیدن همدیگه هستن، همشون در فکر دریدن همدیگه هستن، همه هر به معنای همه در فکر پنجه کشیدن به صورت همدیگه هستن. چجوری؟ یأکل عزیزها دلیلها، که اون قدرتمندان و زورمداران همیشه حق ضعیفان رو خوردند، و یقهر و کبیرها صغیرها، و بزرگان همیشه کوچکترها رو مقهور کردند و به سلطه کشیدند. چون بعضی وقت فکر میکنیم مثل که امیرالمومنین از ورای پنجره زمان ایستادن دارن روزگار ما رو امروز نگاه میکنن. من اتفاقا امروز صبح پشت فرمون نشسته بودم، داشتم به همین موضوع، نه به این متن، داشتم فکر میکنم عجب دنیای وحشیه، عجب دنیای ده ماه و اندیه، یه عده مردم بیگناه رو تو یمن روز و شب دارن میزنند و بمبارون میکنند، و زن و مرد، و از یه خانواده هی دیگه خبرام عادی میشه، از یه خانواده 16 نفر تو بمبارون سوری کشته شدن، از یه بمب، و اصلا کسی میشه که یمن اصلا میشه که جزء کره زمین نیست. یعنی برای بعضی جاها حتی عرض میکنم که یه محکومیت ظاهری، اظهار تأسف، اصلا هیچیه، اصلا مثل که یمن جزء کره زمین نیست، مثل که بحرین جزء کره زمین نیست، یه مش آدم رو گرفتن انداختن تو زندان، مثل که سعودی اصلا جزء کره زمین نیست، که تازه بدهکار طلبکارم میشه، پشت سر همم کنفرانس میذارن که محکوم کنن که چرا دیگران مثل ایران محکوم کردن، شما چرا مداخله میکنین که ما یه بدبخت بیچاره رو گرفتیم به خاطر اینکه جمله معروفش اینه که من از روز این شیخ نمر، جمله معروفش اینه که من از روزی که تو این سرزمین به دنیا آمدم حتی یک لحظه احساس امنیت و آرامش نداشته، این باید گردنش زده بشه در این روزگاری که اسمشو گذاشتن عصر تمدن بشه. بینی بین الله، من خیلی وقتا فکر میکنم که اگر اخلاق و دین رو از بشریت بگیریم، از همه حیوانات انسان پستره. اگر اخلاق، اون تعبیر قرآن عجب تعبیریه، اولئک کالانعام بل هم اضل، و ظاهرا دنیا همیشه همین بود، اما کمتر از ارزش گربه و کمتر از ارزش موش و مورچه مسلمون کشته میشه و کسی عین خیالش نیست. این تعبیر رو نگاه کنین، یهر رو بعدها به بعد، اونتا همه دنیا هم شما فکر کنین روز روشن آدم میکشن و بقیه هم تایید میکنن. بینی بین الله، جنگل از یه خبران نیست، انقدر خرسوخر نیست، واقعا تو باقع وحش انقدر اوضاع خراب نیست. شما این برنامه علمی شبکه 4 رو میبینین، گاهی میبینین یه شیر از کنار یه گله گوز رد میشه، با هیچ کدومشون کاری نداره چون سیره، پلنگه رد میشه کاری نداره، اگر گرسنه بشه برای تنازع بقا، برای زنده ماندن یکی رو میداره، اما این انسان حیوانش یه جور وحشیه، سیرش یه جور وحشیه، گرسنه‌اش یه جور وحشیه. ببینید چه توصیف واقع گرایانه ایست از دنیا، کلاب و آویه. بینی بین الله، سگ رو اگر با آدم تشبیه کنن بعدش بر بخوره، یا آدم رو به سگ تشبیه کنن؟ نه، خیلی از این آدمایی که اسمشون آدمه، اگر به سگ تشبیهشون کنن سگ باید بهش بر بخوره. سگ اینقدر وحشی نیست. یه روز روشن 1200 تا شیعه بدبخت رو تو نیجریه تیکه پاره کرده، اصلا انگار نه انگار، 1200 نفر رو ظرف 4 ساعت کشتن، فقط هم جرمشون این بود که شیعه بودن. پس آدما همه میسن که خونشون یه رنگ نیست، کبیرها با صغیرها فرق میکنه، عزیزها با دلیلها فرق میکنه، چشات آبی باشه یه ارزشی داری، چشات سیاه باشه، پوست سفید باشه یه ارزش داری، اون وقت میفهمیم که منطق آسمان چه ارزشی داره، که سلمان فارسی میشه منا اهل البیت، بلال حبشی با اینکه شعر رو درست تلفظ نمیکنه برگزیده میشه به عنوان مؤذن پیغمبر. بلال اشهد ان لا اله الا الله رو اسعد میگفت، آمدن پیش پیغمبر، یا رسول الله یه نفر بگین که بهتر تلفظ کنه، فرمود این بلال اخلاصش مهمه، من برای اخلاصش همه وجود شهادت میگه، مهم نیست که شعر رو صحیح تلفظ بکنه.
انتظار آغاز. گشاد ترین سرفصل در رسا ترین خطبه ی تاریخ قدیر، با تو ای ترجمان فصل رویش، آدمی خیش را می رساند به لحظه طلوع ستاره امید.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام چی عرض میکنیم؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. زندگی امام ترجمه قرآن، زندگی پیرو امام هم باید ترجمه قرآن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک کل ساعت ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا.
راديو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت،
رادیو سلامت.
قارچ سیاه یه نوع کرونا نیست و از قدیم بوده. علت قارچ سیاه یه نوع کپک توی خاکه که باعث آلودگی روی برگ گیاها میشه و افراد با تنفس های این قارچا بهش مبتلا میشن. بدن در حالت عادی میتونه آلودگی قارچی رو دفع کنه و اصلا به مرحله عفونت نمیرسه، اما افرادی که ایمنی به شدت ضعیف یا دیابت حاد دارن ممکنه این بیماری رو بگیرن. قارچ سیاه واگیر نداره، ولی چون توی کرونا سیستم ایمنی بدن دچار اختلال میشه و دکترها مجبورن توی فاز حاد داروهای ضد التهاب تجویز کنن، قدرت دفاعی بدن کم و یه فضای مناسب برای رشد قارچ فراهم میشه. در نتیجه قارچ سیاه تبدیل میشه به یکی از عوارض نادر کرونا که از اول هم بوده و ربطی به جهش هندی نداره. برای پیشگیری از عفونت‌های قارچی مثل قارچ سیاه به هیچ وجه نباید سر خود داروهای ضد التهاب مثل دگزامتازون و داروهای کورتوندار مصرف کرد. و اگه کسی هم کرونا گرفت، نباید بدون تجویز پزشک خصوصا تو روزهای اول بیماری دگزا بزنه. در ضمن اگه دستگاه رطوبت ساز یا اکسیژن ساز خونگی دارین، حتما مخزن آبش رو با آب تصفیه شده بشورید.
ظهر شما بخیر باشه هموطنان نازنینم. به ساعت 12 رسیدیم و برنامه‌ای که در این لحظه به شما تقدیم میشه ایستگاه 102.
اینجا ایستگاه 102.
Thank you. سلام به شما عزیزان، به برنامه ایستگاه 102